از بچگی به ما گفتن که برای رسیدن به موفقیت و ساختن یک زندگی خوب باید در یک سری چارچوب مشخص حرکت بکنیم. اول وارد یک رشته دانشگاهی خوب در یک دانشگاه معتبر بشیم، درسامونو که خوب خوندیم کم کم یک شغل امن با درآمد ثابت و حقوق و مزایا پیدا بکنیم و دیگه آهسته و پیوسته تو همون مسیر پیش بریم تا اون اتفاقاتی که باید بیفتن. و این به عنوان یک مسیر امن و مطمئن و استاندارد به ما معرفی شده. اما اگر بهتون بگم بسیاری از دستاوردهای بزرگ تاریخ بشر در مسیری متفاوت از این مسیر امن و استاندارد به دست اومده چی؟ اگر با هم بررسی بکنیم و ببینیم بسیاری از افراد بسیار موفق در حوزه‌های خودشون در قرن 21، افرادی که هم به درآمد و ثروت خیلی خوبی رسیدن، هم جدا از اون دستاوردهای بزرگی در رشته شغلی خودشون داشتن، در مسیری متفاوت از این مسیر استاندارد حرکت کردن چی؟ امروز قراره با همدیگه بر اساس کتاب اسب سیاه به داستان همین افراد بپردازیم. افرادی که شاید در ابتدا روی موفقیتشون زیاد کسی حساب نمی کرد، کسی پیشبینی نمی کرد که این افراد قراره بسیار موفق و های اچیور در زمینه خودشون باشن، اما الان به عنوان ستارگان حوزه خودشون شناخته میشن. میخوایم با هم ببینیم این افراد چه ویژگی هایی دارن و ما چطور میتونیم در این مسیر حرکت بکنیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن یک قسمت دیگه از پادکست ارتقا هستید. امروز قراره با همدیگه مروری بر نکات کتاب اسب سیاه داشته باشیم. کتابی که در زیر عنوانش اومده رسیدن به موفقیت و کامیابی از مسیری کاملا متفاوت از آنچه همه به ما میگویند. و راست میگه، واقعا داستانش با کتابهای دیگه فرق میکنه. برای اینکه این رو بررسی بکنیم اول کافی یک نگاهی به نویسندگان این کتاب بندازیم. آقایان تادروز و اوگیوگاس که هر دو از اساتید دانشگاه هاروارد هستند. آقای تادروز در زمینه مشاوره کسب و کار فعالیت داره و آقای اوگیوگاس از اساتید علوم اعصاب دانشگاه هاروارد هست. و خب این خیلی مهمه که ما بدونیم پای حرف چه کسانی داریم میشینیم. آیا صرفاً یک نفر نشسته در مورد موفقیت ایده پردازی کرده یا نه؟ بر اساس پژوهش‌های معتبر دو تا فرد آکادمیک اومدن در این باره با ما صحبت کردن و این ارزش خیلی زیادی برای ما ایجاد میکنه. مورد دوم، اهمیت این کتاب زمانی مشخص میشه که به لیست منابعش رجوع میکنیم و میبینیم منابع پروپیمونی داره. یعنی حتی دوتا فرد آکادمیک صرفا ننشستن نظر شخصیشون رو بگن، کاملا پژوهش شده هست و این افراد با افراد موفق زیادی مصاحبه کردن، بررسیشون کردن و داریم کاملا در مورد یک چیز آکادمیک با هم دیگه صحبت میکنیم. در ابتدا نویسندگان این کتاب با داستان خانم جنی مک‌کرمیک کتاب را آغاز می‌کنند. خانم جنی مک‌کرمیک یک ستاره شناس بزرگ در عصر حاضر محسوب میشه که موفق شده با یک تلسکوپ 25 سانتی‌متری یک سیاره جدید رو کشف کنه و این دستاورد بسیار بزرگی محسوب میشه و موفقیتش به همینجا ختم نمیشه. سالهای بعدش موفق شده یک سیارک جدید کشف کنه که به پاس میهن‌پرستیش اسم نیوزلند رو واسش انتخاب کرده و تا امروز حدود 20 تا مقاله معتبر در ژورنال‌های بزرگ با افراد نامبروان حوزه ستاره شناسی به چاپ رسونده. و خب اینا دستاوردهای خیلی بزرگیه، اما ممکنه شما فکر کنید که خب روتینه دیگه، یک نفر در زمینه ستاره شناسی باید همین کارا رو انجام بده. اما مسئله اینجای جالب میشه که ما بدونیم خانم جنی مک‌کرمیک هیچ تحصیلات آکادمیک دانشگاهی در زمینه ستاره شناسی نداره. یعنی اساساً اگر متر و معیار مدرک دانشگاهی رو لحاظ بکنیم، این خانم اصلا ستاره شناس نیست در واقع. و دوباره اونجای جالب میشه که ما بدونیم حتی تحصیلات دبیرستانش رو هم به پایان نرسونده و خود مک‌کرمیک زمانی که باهاش صحبت کردن میگه من از اولش هم زیاد اهل مدرسه نبودم، خیلی بچه شری بودم و تو مدرسه بند نمیشدم. تقریبا از 15 سالگی دیگه از مدرسه فاصله گرفتم و یک فردی بوده که تک والدی هم بوده، پدرش از سنین پایین حضور نداشته در زندگیش و کم کم به جایی میرسه که مادرش همون رو ترک میکنه و اصلا مسیر زندگیش عوض میشه. تو 21 سالگی بچه دار میشه و باید دست تنها بچهش رو بزرگ بکنه و کم کم به شغلهای کوچیک با درآمد خیلی پایین رو میاره. و ما زمانی که داستان این فرد رو میشنویم اصلا انتظار نداریم که به چنین دستاوردهایی برسه. ما زمانی که میگیم یک ستاره شناس موفق شده که یک سیاره جدید کشف بکنه، یک سیارک جدید رو بعدش کشف بکنه و مقالات زیادی داره، ذهنیتمون اینه که خب این فرد با یک رتبه عالی در آزمون‌های ورودی دانشگاه وارد یک دانشگاه معتبر شده، مدرک دکتراش رو گرفته، بعداً استاد دانشگاه بوده، شروع کرده این مسیر رو ادامه داده، فوق دکترا گرفته و بعداً با تلسکوپ‌های خیلی حرفه‌ای در رصدخانه‌های بزرگ موفق شده که به این دستاوردها برسه. اما داستان جنی مک‌کورمیک بسیار متفاوته و اصلاً داستان آشناییش با ستاره‌شناسی هم یه جورایی خیلی اتفاقی رقم خورده. زمانی که در 20 چند سالگیش بوده، یکی از اقوام دورشون، خویشاوندانشون، بهش زنگ میزنه که بیا خونه ما. خونهشون خارج از شهر بوده و اونجا یک دوربین شکاری بهش میده و میگه به آسمون نگاه کن و به دور از اون آلودگی های نوری که ما در محیط های شهری داریم به آسمون نگاه میکنه و میگه من اون موقع نمیدونستم که به چه چیزی دارم نگاه میکنم، اما فهمیدم که دوست دارم بیشتر بدونم. و بعدن میره اطلاعات خیلی زیادی در این زمینه کشف میکنه و یاد میگیره و کم کم وارد مسیر آگاهی بیشتر در مورد ستاره شناسی میشه. یک رصدخونه کوچیک و آماتور برای خودش درست میکنه و یه جورایی دومین نفر در تاریخ بعد از کاشف اورانوس به حساب میاد که در یک محیط کاملا غیر آکادمیک و آماتور موفق شده که یک جرم آسمانی بزرگ رو کشف کنه. و خب این دستاورد بزرگیه. شاید در ابتدا بخشی از مسیر در اثر اون اتفاق تماس گرفتن خویشاوندشون و رفتن به خونه اون باشه، اما بقیهش رو کاملا آگاهانه با تلاشی که انجام داده در اون مسیر پیش رفته. ما به این افراد میگیم اسب سیاه. داستان کلمه اسب سیاه برمیگرده به سال 1831، جایی که کتاب دوک جوان چاپ شده و قهرمان این کتاب میاد تو مسابقات اسب سواری روی یک اسبی سرمایه گذاری میکنه که خب رزومه خیلی خوبی داشته، معمولا مسابقات رو برنده میشده، اما به صورت کاملا غیر منتظره ای یک اسب سیاهی که هیچ کس روی موفقیتش حساب نمیکرده، پیشینه خوبی نداشته، میاد تو مسابقه از همه عبور میکنه و به جایگاه اول میرسه. یه جورای قهرمان داستان ما شکست میخوره و از اون به بعد کلمه اسب سیاه وارد فرهنگ عمومی میشه و اسب سیاه به افرادی گفته میشه که در ابتدا کسی روی موفقیت اونها حساب نمیکنه. یه جورایی تاریخ به نفع اونا نیست. زمانی که نگاه میکنیم کسی انتظار نداره اونا به موفقیت های بزرگی برسن چون پیشینه خوبی ندارن، اما میان همگان رو پشت سر میذارن و به دستاوردهای خیلی بزرگی میرسن و یه جورایی نامبر وان و درجه یک میشن. و اصلا بیاید رقابت رو بذاریم کنار، مهم نیست بهترین باشن، مهم اینه که زندگی خوبی برای خودشون ساختن، اونم در حالی که هیچ کس فکر نمیکرده که این افراد آینده ای داشته باشن. ممکنه من و شما هم تو این جایگاه بوده باشیم، یعنی بابت شکست ها و اون ناکامی هایی که در نیمه اول زندگیمون داشتیم زیاد کسی روی ما حساب نکنه و این ما رو سرخورده کرده باشه. و به نظرم اگر جزو این دسته از افراد هستید، این کتاب خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. و حتی اگر نیستید و تا الان موفقیت های زیادی هم داشتید، این کتاب برای شما موثره. چون خیلی وقتا ما توی یک مسیر حرکت میکنیم که اصلا مسیر ما نیست، حالمون باهاش خوب نیست، چون صرفا بهمون گفتن در اون زمینه پیش برید، داریم این کارو انجام میدیم و این میتونه جرقه ای برای ما باشه که در یک مسیر جدید حرکت بکنیم و چیزهای ارزشمندی یاد بگیریم. میگه بعد از اینکه این اسب‌های سیاه کم کم زیاد شدن در جامعه و دیدیم که انگار افرادی دارن به موفقیت میرسن که انتظارش رو نداشتیم، انگار علاقه به اینها زیاد شد. افرادی که تا امروز اصلا در مرکز توجه نبودن یه دفعه در مرکز توجه قرار میگیرن و همه دوست دارن آنالیز بکنن که این افراد از چه مسیری به موفقیت رسیدن، چجوری میشه اونها رو الگو قرار بدیم برای خودمون. اما زمانی که بررسیشون میکنن، تو زندگی نامشون ظریف میشن، میبینن زیاد مطلب قابل الگو برداری هم وجود نداره که بگیم آقا فرمول این بود، همه بیان همین کار رو انجام بدن. و در نتیجه ما تصمیم میگیریم مجدداً افرادی مثل موزارت، وارن بافت و این افرادی که از سنین پایین تقریباً مقصدشون مشخص بوده، در اون زمینه حرفه‌ایشون شروع به فعالیت کردن و سالهای زیادی در اون زمینه حرکت میکردن رو الگو قرار بدیم. کسانی که از همون ابتدا همه میدونستن که قرار به موفقیت برسن و مسیر استانداردی که برای ما تعریف میشه به این صورته که اول مقصدت رو بشناس، سعی کن تو اون مقصد سخت تلاش بکنی و خیلی سخت، سختتر از دیگران، و علارغم این که موانعی تو اون مسیر وجود داره سعی کن جا نزنی و در این صورت تو به موفقیت میرسی. یه جورایی یک پیست مسابقه ای انگار وجود داره که ما الان یک جایگاهی داخلش داریم، انگار همه داریم از ابتدا شروع میکنیم. من باید مقصدم رو در نظر بگیرم، هدفم رو بشناسم و شروع کنم سخت تلاش بکنم، بسیار بیشتر از دیگران تلاش بکنم تا اونها رو پشت سر بذارم و در این صورت به نتیجه میرسم. و علت این که ما این مسیر استاندارد رو پذیرفتیم هم مشخصه. در دورانی که اکثر امتیازها و فرصتها در اختیار ثروتمندان و افرادی که از قبل به موفقیت‌های زیادی رسیدن بود، این مسیر به ما وعده این رو میده که اگر تلاش بکنی به صورت عادلانه این فرصتها در اختیار تو هم قرار میگیره و اگر خوب مایه بذاری از خودت میتونی به جایگاهی برسی که هم امنیت شغلی و اقتصادی داشته باشی، هم یک زندگی خوب برای خودت بسازی. و این چیزیه که بسیاری از ما رو قانع میکنه که به این مسیر پیش بریم و بهش اعتماد بکنیم. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که میخوام از شما بپرسم، آیا در قرن 21 الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، شما از این مسیرهای مطمئن به نتایج خیلی خوبی رسیدید؟ یا حتی اگر خودتون هنوز به اون نتیجه نرسیدید، وقتی به اطرافیان نگاه میکنید، افرادی که از این مسیرهای استاندارد پیش رفتن، آیا هنوز هم یک وعده استاندارد و مطمئن داره بهشون داده میشه که شما اگر این مسیر رو برید، یه رشته دانشگاهی خوب بخونید، بعداً وارد بازار کار بشید، توی یک شرکتی مشغول بشید و یک حقوق با مزایا و یه جوری عدد ثابت و اون آبباری که رو داشته باشید، تونستن زندگی خوبی برای خودشون بسازن؟ آیا الان حالشون خوبه با زندگی؟ و این مختص ایران هم نیست. توجه بکنید که ما زمانی که داریم در مورد کتاب اسب سیاه صحبت میکنیم، نویسندگان این کتاب اصلا تو جامعه ایران این رو بررسی نکردن. یک صحبت جهانیه و نشون میده که انگار اون وعده هایی که یک زمانی داده میشد دیگه زیاد معتبر نیستن. یه جورایی این وعده های استاندارد سازی فقط و فقط مختص شغل و بحث موفقیت هم نبودن. ما قرن 20 رو کلن قرن استاندارد سازی میشناسیم. یه جورایی اون روند صنعتی شدن که ادامه پیدا میکرد، تمام شرکت ها و صنایع دوست داشتن که به حد اکثر بهره‌وری برسن و حد اکثر بهره‌وری یکی از استراتژی های مهمش اینه که سعی کنیم استاندارد سازی بکنیم، یه جورایی متغیرهای شخصی رو به حداقل برسونیم، یک سیستمی طراحی بکنیم که آقا همه محصولات باید فلان ویژگی خاص رو داشته باشه، همه کارگران یا کارمندانی که در این شرکت یا این صنعت فعال هستن، تو این کارخونه دارن کار میکنن، باید یک سری معیارهای مشخص رو رعایت بکنن تا در نهایت ما به یک سری محصولهای استاندارد و یکسان برسیم. و حرف عجیب و غریبی هم نیست، ما واقعا به محصولات یکسانی نیاز داریم. من نیاز دارم زمانی که یک شامپو رو میخرم همون شامپویی باشه که سری قبلی تهیهش کردم، نه اینکه هر سری بردارم ببینم این دفعه یک عطر متفاوتی داره، این سری کمتر کف میکنه، ویژگی های متفاوتی داره. نه، ما زمانی که هواپیما میسازیم دوست داریم هواپیماهای یکسان و استانداردی داشته باشیم، همه مثل هم باشن، یک سری ویژگی های مشخصی داشته باشن، نه اینکه سوار شیم ببینیم یکی فلان ویژگی رو داره، اون یکی بهمان ویژگی رو داره و اینها با هم مطابقت نمی کنه. اما مسئله اینه که آیا در مورد انسان ها همین صدق می کنه؟ یعنی من و شما از ویژگی های یکسانی بهره مند هستیم و اگر مسیر مشخصی رو بریم همه به یک سری نتایج مشخص می رسیم. آیا یک نسخه واحد برای ما انسان ها هم صدق می کنه تا در نهایت بتونیم هم به موفقیت برسیم، هم احساس خوبی نسبت به زندگیمون داشته باشیم؟ تفکر استاندارد سازی میگه شما اگر به کمال برسید احساس کامیابی و اقنا رو خواهید داشت. یعنی شما سعی کنید اول یک جراح خوب بشید، یک متخصص خوب در زمینه شغلی خودتون بشید و در نهایت احساس مثبتی هم خواهید داشت. اون نتایج و میوه هایی که این درخت موفقیت برای شما رقم میزنه در نهایت حال شما رو هم خوب خواهد کرد. اما مسیر اسب سیاه کمی متفاوته. از پای سیاه یه جورایی اول اون چیزهایی که بهشون احساس خوبی میده، اون خورده انگیزه ها رو دنبال میکنن و زمانی که این مسیر متفاوت رو پیش میگیرن، اون چیزهایی که احساس اقنا و کمال بهشون میده رو دنبال میکنن، از طریق اون تازه به موفقیت میرسن و یک زندگی خوب برای خودشون میسازن. متوجه تفاوت این دوتا مسیر شدید؟ مسیر اول میگه که شما اول یه درخت خوب بکار، درختی که قشنگ رشد کرد شما میتونی از میوهش استفاده بکنی و احساس خوبی خواهی داشت. اما مسیر اسب سیاه میگه اول ببین چی میخوای، اول چه درختی واسه تو مناسبه. اگر همه دارن درخت سیب میکارن، لزومی نداره که تو همین کار رو انجام بدی. تو شاید درخت هلو باید بکاری، تو شاید اصلا نباید درخت بکاری، به جاش باید بری یه کار متفاوتی انجام بدی. و در نتیجه این که اون کاری که بهش علاقمند هستی و بهش متعهدی رو انجام بدی، به یک سری دستاورد خوب هم میرسی و میتونی زندگیت رو متحول بکنی. این تفاوت نگرشی هست که در واقع تو این دوتا مسیر وجود داره. یه جورایی در نظام استاندارد به ما انسان‌ها گفته شده که مثل همه باش کمی بهتر، یعنی من باید مثل شما باشم و قوه خلاقیتم رو خاموش بکنم، یه جورایی اون مسیر استاندارد رو پیش برم و در نهایت هم به همه ما گفته میشه که شما به موفقیت بزرگی نرسیدید چون مزیت رقابتی نداشتید. یه جوری اول ما رو توی یک باکس میندازن، توی یک سری چارچوب مشخص قرار میدن و بعد هم میگن علت این که شما به نتیجه نرسیدید اینه که اون مزیت رقابتی رو نداشتید، متفاوت از بقیه نبودید. و خب منطقی هم هست، ما تا زمانی که کاری که بقیه انجام میدن رو دقیقاً انجام بدیم، کجا قراره به یک کشف بزرگ برسیم؟ کجا قراره محصولی رو به وجود بیاریم که این محصول متفاوت از دیگران باشه؟ مسیری رو در زندگیمون خلق بکنیم و دنبال بکنیم که از اون مسیر استانداردی که همه دارن میرن متفاوت باشه. اگر من مثل شما باشم، شما مثل دیگری باشید، چرا باید ما رو انتخاب بکنن و افراد بخوان پولشون رو به ما بدن که از خدمات ما استفاده بکنن؟ بهش فکر بکنید. و مسئله اینجاست که اسب‌های سیاه میانبری برای این مسابقه در این پیستی که وجود داره سراغ ندارن. خیلی از افراد ممکنه فکر کنن اینا یک سری تکنیک‌های بلدن که تونستن به کمک اونها از مسیر عبور بکنن و جلوتر از دیگران بیفتن، اما قضیه اینه که اصلا اسب‌های سیاه این مسیر تکبرداری را قبول ندارن به کل که من باید در این پیست مسابقه بدم. مثلا این مسیر برای اونها به اون صورت تیپیک تعریف نشده. و در ادامه حالا با هم دیگه بررسی میکنیم که این افراد از ابتدا مقصد مشخصی حتی ندارند و نمیدونن دارن چی کار میکنن، کم کم در اون مسیری که باید قرار میگیرن. چرا حرف های آقای تادروز و اوگیوگاس حائز اهمیته؟ چون به نظر من وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این مسیر استانداردی که به ما معرفی شده بود و قرار بود ما رو موفق بکنه، انگار مدت هاست که دیگه اعتبارش رو از دست داده، دیگه جواب نمیده، دیگه کسی با اون مسیر استاندارد رفتن به یک زندگی حداقل قابل قبول انگار نمیرسه. و ما هر چی که نگاه میکنیم به جامعه نمونه های مختلف رو نگاه میکنیم، انگار بیشتر داریم فاصله میگیریم از اون مسیر استاندارد. و مورد دوم اینه که افرادی که در مسیر تکبرداری و اون پیست مسابقه میدونن، جز معدود افرادی که با استعداد تلقی میشن، امکانات بیشتری دارن و در جلوی اون مسابقه هستن، بقیه شکست خوردن عملن. یعنی شما تصور کنید مسابقه است دیگه، اون 10 نفری که جلو هستن خط پایان رو رد میکنن و به موفقیت میرسن، حالا یا با استعدادشون یا با امکاناتی که در اختیار داشتن یا هر چیز دیگه ای، ولی بقیه افراد که از ابتدا مستعد انگار نبودن و امکانات کافی هم نداشتن، اصلا شانسی ندارن. به جامعه هم که انگار نگاه میکنیم، تفکر اینه که اون 5% یا حتی اون 1% پیشرو همیشه موفقیت ها برای اونهاست، بقیه هم دارن الکی دست و پا میزنن و دور خودشون میچرخن. اما میخوام از شما بپرسم که آیا افراد زیادی رو نمیشناسید که در ابتدا تو اون مسیری که پیش میرفتن موفق نبودن، در بخش های زیادی از زندگیشون به دستاوردهای بزرگی نرسیدن، اما به یک بار یک تغییر مسیر بزرگ داشتن و موفقیت های خوبی رسیدند؟ آیا نمیشناسید این افراد رو؟ آیا همه افراد های اشیور و تاپ لولی که شما میشناسید از سنین پایین وارد اون مسیر شدن، از ابتدا موفق ترین ها بودن، مثل موزارت نابغه بودن و در نهایت همونا به موفقیت رسیدن، یا نه؟ افراد زیادی رو میشناسیم که در ابتدا اوضاع خوب نبوده، کسی روشون حساب نمی کرده، استعداد قابل توجهی تو اون مسیر از خودشون نشون نداده بودن، اصلا مسیر کاریشون این نبوده، مثل خانم جنی مک‌کورمیک که با هم بررسی کردیم، اما بعدن یک تغییر رویکرد بزرگ دادن، ادامه دادن، استمرار داشتن و به موفقیت رسیدن. پس نشون میده این پیست مسابقه ای که از قبل برای ما تعریف کردن و استانداردش اینه که تو برو وارد یک رشته دانشگاهی شو، خوب تلاش کن، سخت‌تر از بقیه درس بخون، بعدن برو یک شغل خوب پیدا کن، سخت‌تر از بقیه کار کن تا در نهایت شاید به نتیجه برسی، اون مسیر معتبر و مطمئنی که به ما معرفی کردنش نیست و الان دیگه به اون نتیجه ختم نمیشه. اصلا یک پژوهش جالبی در سال 2016 انجام شده روی دانش آموزان، دیدن در دانش آموزان کلاس پنجمی 26% از افراد به مدرسه علاقه ندارن و عملا دوست ندارن ادامش بدن، حالا مجبورن که دارن این کارو میکنن. تو کلاس هشتمی ها این عدد به 55% رسیده و توی سال آخر دبیرستان 66% دانش آموزان علاقه‌ای به مدرسه نداشتن. یعنی این پیست مسابقه‌ای که ما برای دانش آموزان در نظر گرفتیم، مثلا دوست ندارن ادامش بدن و این آمار بسیار تأمل برانگیزه که وقتی 66% افراد، بیش از نصف افراد، اصلا دوست ندارن این مسیر رو ادامه بدن، چجوری ممکنه حاضر باشن تاب‌آوری کافی رو به خرج بدن، با موانعی که پیش پاشون قرار میگیره مقاومت نشون بدن و اونا رو پشت سر بذارن تا در نهایت شاید بتونن به یک زندگی خوب برسن؟ این مسیر استانداردی که ما تعریف کردیم یه جورایی سال هاست، دهه هاست که دیگه زیر سوال رفته و کسی بهش اعتقاد نداره در عمل. میدونید یه پارادوکسی وجود داره، هم ما اعتقاد نداریم، هم هممون ناخودآگاه احساس میکنیم که باید در اون مسیر حرکت بکنیم. یعنی انگار چاره جز این برای خودمون متصور نیستیم. بله، معتقدیم که خیلی از افراد بابت اون مسیر متفاوتی که در پیش گرفتن به موفقیت رسیدن اسب سیاه بودن، اما زمانی که به خودمون بگن که خب تو حاضری یک اسب سیاه باشی، مسیری متفاوت از اون چیزی که خانواده به تو میگن، مسیری متفاوت از اون چیزی که جامعه تاییدش میکنه، قدم بذاری توش و سختی هاش رو به جون بخری و به نتیجه برسی، بسیاری از ما یا میگیم نه، یا اولش ذوق داریم میگیم آره، یه 10 قدم 15 قدم میریم جلو، با اولین شکست ها که مواجه میشیم کم کم میگیم نه، بهتر بود همون مسیر استاندارد رو برم و به یک زندگی بخور و نمیر راضی بشم. و زمانی که ما با این پژوهش ها مواجه میشیم، برخی از متخصصین میان و پیشنهاد میکنن که اگر کلاس پنجمی ها فقط 26% به مدرسه علاقه مندن، شما بیاید یک سری سازوکارهایی رو پیاده بکنید که علاقه بچه ها به مدرسه بیشتر بشه. مثلا یک سری مسابقاتی برگزار بکنید، یک سری جوایزی به دانش آموزان بدید که حس مثبت تری داشته باشن، یه جوری احساس کنن انگار دارن بازی میکنن. یا اصلا بیاید صندلی ها رو گرد بچینید که به صورت تعاملی کلاس برگزار بشه و علاقه دانش آموزان در لول مختلف به مدرسه بیشتر بشه. و خب راست میگن، این راهکارها جواب میده، اما مشکل اونجاست که ما اصلا این مسیر استاندارد و یکسانی که برای همه تعریف میشه رو به کل قبول نداریم. چرا همه باید 12 سال درس بخونن؟ مگه ویژگی های شخصی من با شما یکیه؟ مگه استعدادهای من و شما کاملا مثل همه که همه 12 سال باید عین هم درس بخونیم؟ چرا بیشتر نه؟ چرا کمتر نه؟ چرا همه قراره با یک نسخه یکسان و واحد پیش بریم؟ چرا همه مدرسه رو که تموم کردن الزاماً باید وارد دانشگاه بشن، یک سری دروسی رو بخونن که شاید واسه شون زیاد هم مهم نیست، زیاد هم بهشون کمک نمی کنه، و همه انگار در یک چارچوب از قبل مشخص پیش برن و همه هم به نتیجه برسن؟ آیا این مسیر امن و استانداردی هست که ما با هم دیگه قرار بود دنبال بکنیم؟ آیا این اون وعده استاندارد سازی بود که به ما داده شده بود؟ آیا منطقی به نظر میرسه؟ به نظر من نه. دوستان من میدونن من خودم آدم آکادمیکی هستم، یعنی هم رتبه کنکور خیلی خوبی داشتم، هم در یک دانشگاه بسیار خوب درس خوندم. آدمی نیستم که چون خودم به یک سری چیزها نرسیدم بیام و اینجا مذمتش بکنم، و نویسندگان این کتاب هم اصلا اینجوری نیستن، همه استاد بهترین دانشگاه دنیان. اما مسئله اینه که ما مخالف دانشگاه نیستیم، مخالف مدرسه نیستیم، اما با مدارس و دانشگاه‌هایی که یک سری نسخه واحد برای تمام افراد تعریف می‌کنن زاویه داریم. معتقدیم اینها کمکی نمی‌کنن و این سیستم قرار نیست همه ما رو به یک نتیجه خوب برسونه. بله، شاید برای یک سری از افراد موثر باشه، کمک بکنه بهشون، اما چطور ممکنه که یک نفر که تمام استعدادش در زیست شناسی هست، با یک نفر که اصلا میخواد مکانیک بشه، با یک نفر دیگه که میخواد بیزینس انجام بده، همه اینها باید 12 سال در مدرسه تقریبا دروس یکسانی رو بخونن، بعدن وارد دانشگاه بشن و حالا یه ذره بحثا متفاوت بشه، ولی دوباره به یک سری دستبندی هایی تقسیم بشن و تو اون دستبندی ها این کار یکسان و واحد رو بخوان تکرار بکنن؟ آیا منطقی به نظر میرسه؟ به نظر که اینطور نمیاد. حالا میخوایم با هم بررسی بکنیم که اسب‌های سیاه چه ویژگی‌هایی دارن. این افرادی که در ابتدا روشون حساب نمیشه و میان مسیر متفاوتی رو خلق میکنن، چه ویژگی‌هایی رو دنبال میکنن؟ قبل از هر چیز لازم میدونم بگم که این کتاب اسب سیاه پر از داستان این افراد، در واقع فلسفه نوشتار اصلی این کتاب داستان‌های افراد موفقی هست که تغییر مسیرهای بزرگ داشتن، و اگر شما هم علاقه‌مند به تغییر مسیر در حوزه زندگیتون هستید، من پیشنهاد می‌کنم حتما این کتاب رو مطالعه بکنید. درس‌های خیلی مهمی برای شما داره و اجرای آدم وقتی تو این فضا قرار می‌گیره که می‌بینه انگار خیلی از افراد همین کارو کردن و به نتیجه رسیدن، اون شهامت لازم رو کسب می‌کنه که حداقل شروع متفاوتی داشته باشه. اگر تا امروز همیشه یک سری کار مشخص انجام می‌داده، کنه فردا یکم زاویه‌اش رو تغییر بده. اگر همیشه از مسیر شمالی پیش می‌رفته، یکم حواسش به شرق و غربش هم باشه، و اگر همیشه دوست داشته یک مسیر متفاوتی رو دنبال بکنه، این شهامت رو به دست بیاره. حالا میخوایم با هم بررسی بکنیم که این اسب‌های سیاه چه ویژگی‌هایی دارن. اومدن مصاحبه کردن با افراد زیادی، زندگی‌هاشون رو بررسی کردن، دیدن یک خصلت رفتاری یکسان یا شخصیت یکسان در همه اینها وجود نداره، اما یه جورایی اون روی کرده که این افراد با هم دیگه دنبال کردن شباهت‌های خیلی زیادی داره و میشه ازش الگوهایی گرفت که ما توی زندگیمون پیادهش بکنیم. ویژگی اول اسب‌های سیاه اینه که اون مسیر استاندارد خطی که واسهشون تعریف شده رو زیر سوال بردن و نپذیرفتند. ما در مورد این مفصل صحبت کردیم که چرا این مسیر معتبری نیست. ویژگی دوم اینه که یک سری خورده انگیزه هایی رو در خودشون شناسایی کردن و بهش وفادار موندن و در اون مسیر پیش رفتن. اگر میخوام در مورد خورده انگیزه ها با شما صحبت بکنم، میتونیم به این اشاره بکنیم که همه ما یک سری کارها رو معتقدیم که بهتر انجام میدیم. واسه یک سری از کارها بیشتر حوصله داریم. و یک سری کارها رو معتقدیم مثلا دوست ندارم انجام بدم، حالم باهاش خوب نیست. یعنی یک کاری وجود داره که مثلا آقای ایکس خانم وای که انجام میدن توش بسیار به زحمت میافتن، اما من این کارو خوب انجام میدم، اصلا هم باش حالم خوبه، هم انگار مهارت قابل توجهی درش دارم، یه جورایی حسم خوب میشه زمانی که دنبالش میکنم. و از اون طرف یک سری کارها وجود داره که اصلا من دوست ندارم اینا رو انجام بدم، هر وقت که تو این مسیر قرار میگیرم دچار عذاب بزرگی شدم و یه جورایی عذاب آوره واسم انجام دادن این کارها. بقیه به مراتب آسان‌تر از من این کارها رو انجام میدن، اما من نه، حالم باهاش خوب نیست، نه مهارت دارم و نه از اون طرف احساس مثبتی بهش دارم. خب اون کارهای دست اول میشن خورده انگیزه های ما دیگه، کارهایی که دوست داریم انجامشون بدیم و اگر بتونیم مسیر زندگیمون رو بر اساس اونها بازطراحی بکنیم، تبدیل میشیم به یک اسب سیاهی که در نهایت قراره به نتایج بزرگی برسه. بسیاری از این افرادی که در کتاب اسب سیاه بررسی میکنه میگه که اینها در ابتدا در مسیرهای شغلی بودن که مسیرهای شغلی خوبی نبود، حالا نه پردرآمد بود و نه اینها بهش علاقه مند بودن. اتفاقا یه سریاش رشته‌های خوبی بود، خیلی‌ها تو اون زمینه موفق شدن، اما برای این افراد مناسب نبود، حالشون باهاش خوب نبود و دوست نداشتن پیش برن، یه جوری به زور تحملش می‌کردن. اگر بخوایم به شناسایی خورده انگیزه ها بپردازیم، چند تا سوال میتونه سوالات خوبی باشه. شما زمانی که به زندگی سایر افراد نگاه میکنید به چه چیزی احساس حسادت رو تجربه میکنید؟ انگار احساس میکنید که ای کاش من جای اون بودم، من این مسیر رو دنبال میکردم. میدونید ما همیشه زمانی که بحث حسادت میاد وسط یک قضاوت منفی واسمون اتفاق میفته و میگیم آدم حسود آدم به درد نخوریه و نمیتونه به بقیه سود برسونه. اما الان موضوع صحبت ما این نیست. همه ما انسان‌ها احساس حسادت رو تجربه میکنیم. مهم اینه که بر اساسش چجوری اقدام و رفتار میکنیم. حالا میخوام از شما دعوت بکنم که دفعه بعدی که حسرت یک چیزی رو خوردید به زندگی افراد نگاه کردید و گفتید ای کاش من هم مثل اون فلان کار مشخص رو انجام میدادم، روی این حساس بشید. شاید خورده انگیزه شما اون کار مشخص باشه. یا زمانی که به زندگی دیگران نگاه کردید و گفتید من 10 میلیاردم به هم بدن حاضر نیستم اون کارو انجام بدم، اصلا خدا به دادش برسه خوبه که من جای اون نیستم، این کارها چیه؟ یه جورایی ما زمانی که بفهمیم که چه کارهایی برای من مناسب نیستن، کم کم حرکت میکنیم به سمت اینکه بفهمیم معنای زندگی من در چه کاریه و چه کاری برای من مناسبه. گزینه های دیگر رو خط میزنیم، انگار یک پاکون گرفتیم دستمون و اون سیاهی هایی که وجود داره رو پاک میکنیم تا در نهایت برسیم به اون چیزی که درسته، به اون چیزی که به ما میتونه کمک بکنه. ویژگی سوم افرادی که اسب سیاه هستن اینه که میدونن یک مسیر تکراری و یک الگوی یکسان برای رسیدن به موفقیت وجود نداره. یعنی قرار نیست این افراد مسیری که دیگران طی کردن رو طی بکنن، حتی بیان و یک اسب سیاه دیگر رو متر و معیار قرار بدن واسه خودشون، سعی کنن از مسیر اون تقلید بکنن. نه، اسب سیاه میدونه که مسیر یکسان و واحدی برای رسیدن به دستاوردهای بزرگ در زندگی وجود نداره. یعنی حتی اگر شما اسب سیاه باشید و من هم اسب سیاه باشم، من اگر از مسیر شما برم به اون نتیجه که باید نمیرسم، من باید مسیر خودم رو خلق بکنم. خیلی از ماها زمانی که مستند افراد موفق رو نگاه میکنیم، کتابهای زندگی نامشون رو میخونیم که اتفاقا کار خیلی مثبتی هم هست، من نمیخوام این کار رو نکوهش بکنم، فکر میکنیم ما قراره تقلید بکنیم از این افراد، اونا چی کار کردن منم برم دقیقا همون کار رو انجام بدم. این به ما کمکی نمیکنه. اصلا فلسفه موفقیت اون فرد این بوده که اون الگو برداری نکرده از بقیه، یعنی اون مسیری که پیش رفته مسیر متفاوتی از پیشینیان خودش بوده. حالا ما بیایم دقیقا همون کارهایی که اون انجام داده رو دنبال بکنیم، خب یک پارادوکس بزرگه و قطعا نمیتونه به موفقیت ما ختم بشه. و ویژگی چهارم اسبهای سیاه اینه که در ابتدای مسیر مقصد مشخص و واضحی برای خودشون سراغ ندارند. این از اون حرف هاست که خیلی ممکنه تکان دهنده باشه برای ما و سریع گارد بگیریم بگیم یعنی چی؟ هدف ندارن؟ ما پژوهش های زیادی رو دیدیم که به مفید بودن اهداف اشاره کردن. الان میگید این اسبای سیاه که به موفقیت های بزرگ رسیدن اصلا مقصدشون از ابتدا مشخص نبوده، من اگر ندونم به کجا میخوام حرکت بکنم، خب چجوری ممکنه به اون نتیجه که باید برسم، اون اقداماتی که باید رو انجام بدم؟ اما نکته ای که در مورد اسبهای سیاه وجود داره اینه که یک سری خورده اهدافی دارن ولی از ابتدا مقصد نهایی خودشون رو متصور نیستن. ببینید داستان زندگی اسب سیاه اینه. در یک وضعیت نابسامانی داره زندگی میکنه و میدونه که اوضاع خوب نیست. تصمیم میگیره به اطرافش که نگاه میکنه خورده انگیزه هاش رو میشناسه، میبینه انگار من حالم با این خوبه، دوست دارم برم در این مسیر پیشرفت بکنم، این مسیر برای من مهمه، حاضرم ساعتها و سالها در این مسیر تلاش بکنم حتی اگر نتیجه بزرگی واسه نداشته باشه و حالم رو خوب میکنه. بر اساس خورده انگیزه ها در مسیر پا میذارن ولی در ابتدا نمیدونن قراره به کجا ختم بشه. مگه خانم جنی مک‌کرمیک میدونسته که قراره سیاره جدیدی رو کشف بکنه؟ نه. کی از یک انسانی که در 21 سالگی با یک بچه زیر بغلش و تک والدی قراره این بچه رو بزرگ بکنه، هیچ رشته دانشگاهی هم نخونده و هیچ شغل خوبی هم نداره، انتظار داره که به چنین جایگاهی برسه؟ دیدی که آقا من اینو دوست دارم، حالم باهاش خوبه، رفته تو اون مسیر قدم برداشته، کم کم اطلاعاتش رو زیاد کرده. ما زمانی که خورده انگیزه ها رو انتخاب میکنیم کم کم یک سری قله های کوچیکی برای ما نمایان میشن. مثلا تصور کنید یک پزشک تصمیم گرفته در مسیر عکاسی حرکت بکنه. خب میخواد بره عکاسی رو دنبال بکنه و اول میره یک سری مطالب آموزشی میبینه، یک سری آگاهی کسب میکنه، کم کم انگار یه ذره که آگاه میشه در اون مسیر یک سری قله ها از راه میرسن، خودشون رو نشون میدن که انگار من برای این که بتونم به جایی برسم توی این مسیر کم کم مسیرم به این صورته، یه جوری پا در راه میذارن و کم کم خود راه نشون میده که باید به چه سمتی حرکت بکنه. میرن به این قله اول دست پیدا میکنن، قله دوم، قله سوم، آهسته آهسته پیش میرن و کم کم به جایگاهی میرسن که اهداف جدیدی به وجود میاد که پیشینیان اصلا اون اهداف رو نداشتن، اصلا چنین اهدافی از قبل وجود نداشته و مسیر اسب سیاه اینه. یعنی خورده انگیزه هاش رو بررسی میکنه، از یک مسیر غیر تکراری و غیر یک نواخت پیش میره، سعی نمیکنه کاملا تقلید کنه از دیگران، الگو برداری میکنه، تقلید نمیکنه و کم کم اون قله ها سر راهش سبز میشن و یه دونه یه دونه میره سراغ اونا. مثلا اول میره یه دونه دوربین میخره، کم کم یه کورس بین المللی شرکت میکنه، بعدن در فلان جشنواره شرکت میکنه، در حالی که اصلا از اول هدفش این نبوده که در یک جشنواره بین المللی جایزه بزرگی کسب بکنه، ولی یه دفعه کم کم در این مسیر قرار میگیره و به اون نتیجه‌ای که باید میرسه. حالا این رو بذارید در کنار مسیر استاندارد که به ما میگه از همون اول شما باید مقصدت رو بشناسی. حتی اگر یه ذره دستشون رو باز بذاریم میگن از دوران ابتدایی باید این تصمیم رو بگیرید که شما میخواید چی کاره بشید. دائمی سوالها از ما پرسیده میشه و مسیرت رو از همون اول باید مشخص کنیم. مثلا دوست دارم یک پزشک حاذق بشم، دوست دارم فضانورد بشم و دیگه این مقصد ثابته، حالا تو دیگه باید اقداماتی رو انجام بدی که تبدیل بشی به یک فضانورد خوب، بعد از یک فضانورد خوب یا یک پزشک خوب تبدیل بشی به یک پزشک بهتر، درآمد بیشتر، جایگاه بهتر و همین مسیریه که پیش میره. اول بری دکترای عمومیت رو بگیری، بعدن بشی یک پزشک متخصص، بعدن فوق تخصص، مطب بزنی، همین مسیر رو پیش بری و تمام. ولی مسیر اسب سیاه این نیست. مسیر اسب سیاه میگه من تا امروز مسیری رو دنبال میکردم که حالم باهاش خوب نبود و به نتایج خوبی هم درش نرسیدم، یا حالا حتی به نتایج هم رسیدم ولی از اینجا به بعد واسم کافی نیست، نیاز به یک تغییر بزرگ دارم. خورده انگیزه هام رو شناسایی میکنم، میبینم که چه کاری رو بیشتر دوست دارم، حالم با چه کاری خوبه و چون تو اون مسیری که حالم باهاش خوبه پا میذارم کم کم به کمال میرسم. از یک مسیر منحصر به فرد و واحد پیروی میکنم، تقلید نمیکنم از دیگران، شروع میکنم به حرکت کردن، کم کم قله ها از راه میرسن، من میفهمم که دوست دارم به فلان دستاورد برسم، به بهمان دستاورد برسم، کم کم رشد میکنم و به اون جایگاهی که باید میرسم. و این اون چیزیه که اهمیت داره. پس من اگر بخوام صحبت هام رو تا اینجا جمع‌بندی بکنم، دوستان من، ما مخالف مدرسه نیستیم، ما مخالف دانشگاه نیستیم، ما مخالف رشته های مثل پزشکی، دندان پزشکی یا رشته هایی که تاپ دانشگاهی هستن نیستیم. من خودم دندان پزشکم و اصلا این رو زیر سوال نمیبرم، ولی مسئله اینه که ما چطور با خودمون فکر میکنیم که یک مسیر واحد و یکسان، یک نسخه تکراری قراره حال همه رو خوب بکنه، قراره همه رو به نتیجه برسونه. نمیرسونه. مگه غیر از اینه که ما الان در جامعه نگاه میکنیم افراد زیادی هستن که بهشون وعده موفقیت از مسیر استاندارد داده شده، ولی پیش رفتن و دیدن اصلا اون اتفاقی که باید نیفتاده. چون گفتم مسیر استاندارد به ما میگه مثل همه باش، کمی بهتر، مثل همه باش اما تو چند برابر بقیه تلاش کن، ولی این نتیجه ای نیست که مثمر ثمر باشه. و ما قرن 21 رو یه جورایی میتونیم قرن اسب‌های سیاه بشناسیم. زمانی که به افراد موفق در عصر حاضر نگاه میکنیم، خیلی هاشون اسب سیاهن. شاید تو قرن 20 اون قدیمی های ما، یه جورای نیاکان ما، همشون مثلا اگر یک مسیر استاندارد رو میرفتن به یک سری موفقیت های حداقلی میرسیدن. اما امروزه اینطوری نیست. یعنی ما امروزه وقتی نگاه میکنیم افرادی که بسیار موفق هستن، پردرآمد هستن و در حوزه خودشون ترکوندن، لزوماً از اون مسیر استانداردی که آقا شما تو مدرسه بهترین باش، بعد برو وارد دانشگاه شو، تو دانشگاه بهترین شو، کم کم برو سر یک شغل مشخص، نبودن، چه در ایران چه در دنیا. و این یک زنگ خطر بزرگ برای ماست که ما هم حواسمون باشه که چقدر داریم از اون مسیر تکراری پیش میریم. این مسیر استاندارد آیا قرار ما رو به اون نتایجی که باید برسونه یا نه؟ پس ما مخالف دانشگاه نیستیم، مخالف مدرسه نیستیم، مخالف مدارسی هستیم که برای همه یک نسخه واحد میپیچن. همه باید 12 سال درس بخونن، همه باید این واحدها رو در دانشگاه بخونن. مخالف دانشگاه هایی هستیم که فرمول یکسانی برای حتی پزشک شدن به همه میده. چرا همه باید از یک مسیر مشخص پیش برن؟ حالا شما ممکنه به خودتون فکر کنید که خب اینا حرفهای قشنگیه، ولی آیا پیاده هم شده؟ آیا یک سری مطلب انتزاعیه یا میتونیم به سمتش حرکت بکنیم؟ بله دوستان من، ما الان در دنیا مراکز آموزشی رو داریم که به صورت اختصاصی و شخصی سازی شده برای افراد طراحی میشن و اون فرد مطالبی که باید رو درش یاد میگیره، در اون جهتی که باید حرکت میکنه. در کشور ما زیاد رایج نیست، حداقل من نمیشناسم، ولی در جهان وجود داره. نمیگم همه جای دنیا به این صورت حرکت کرده، مثلا آمریکا همه دانشگاهاش اینطورین، همه مدارسش به این صورتن، نه اصلا. مراکز خاصی هستن در دنیا، همین حرف جدیدیه، ولی میتونه نکاتی برای ما داشته باشه. اصلا اگر به آمازون نگاه بکنیم به عنوان یک وبسایتی که یه جورایی مثل دیجیکالای خودمون میشه در لول خیلی گسترده تر که به صورت جهانی خدماتش رو ارائه میکنه، میلیون ها محصول درش وجود داره که هر کس تقریبا میتونه بر اساس سلیقه شخصیش انتخاب بکنه. اصلا به خودمون رجوع بکنیم، ما پیش از این زمانی که میخواستیم پیتزا بخوریم، شاید 50 سال پیش، پیتزای تعریف مشخصی داشت، یه پیتزای مشخص بود یا نهایتاً دو مدل بود. اما الان توی هر رستوران یا کافه‌ای که وارد میشیم یک منوی جلوی ما قرار میگیره که اصلا 20 تا پیتزا داخلشه که همگی با هم دیگه فرق میکنن. دوست دارید مثلا داخلش پیاز داشته باشه، نداشته باشه، قارچ داشته باشه، نداشته باشه، سوسیس باشه یا گوشت باشه، میزان سوسیسش اینقدر باشه یا اونقدر باشه. تنوعهایی هست که جدیداً داره پیاده میشه و قرن 21 قرن شخصی سازی، همه چیز داره به سمت شخصی سازی پیش میره. پس چرا ما فکر میکنیم که اون مسیری که ما در زندگی دنبال میکنیم باید اون مسیر استاندارد و واحدی باشه که از قبل واسمون تعریف شده، و چرا ما نباید یک اسب سیاه باشیم؟ من این کتاب رو خیلی دوست داشتم. حرفهای خیلی عمیقی برای ما میزنه و مثالهای زیادی که به ما نشون میده، خیلی ها شاید بر اساس اون زندگی که ما دوست داشتیم همیشه دنبال بکنیم و ترسیدیم باشه و جرقه های رو در ما ایجاد بکنه که خیلی مثمر ثمر باشه و بتونیم در اون مسیر حرکت بکنیم. این کتاب در ایران توسط نشر مون به چاپ رسیده، آقای محمد پیام بهرامپور زحمت ترجمهش رو کشیدن و به نظر من کتاب خیلی ارزشمندی هست، پر از داستان اسب‌های سیاه که میتونه برای شما مثمر ثمر باشه. خیلی ممنونم ازتون که امروز با من همراه بودید، با همدیگه این کتاب ارزشمند و علمی رو بررسی کردیم. فکر میکنم درس‌های خیلی مهمی داخلش وجود داشت. یعنی شاید حتی ساده ترین مثال و کاربردش این باشه که اگر من و شما میخوایم یک بیزینس جدید رو راه بندازیم، حواسمون به این شخصی سازی باشه. یعنی سعی کنیم تو محصولاتی که در نظر میگیریم یک سری فاکتورهای متغیری داشته باشیم. نمیگم محصولاتی که حالا استاندارد و یکسان باشن برای همه دیگه جواب نمیدن. اصلا کشور ما که خیلی عقب تر از بقیه کشورها هست و هر چیزی که هنوز داره در اروپا و آمریکا جواب میده، در کشور ما هم تا سالها حتما جواب خواهد داد متاسفانه. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که تکنولوژی داره به این سمت حرکت میکنه و این فاصله داره هر روز کمتر و کمتر میشه. دیگه افراد خیلی دوست دارن که خدمات شخصی سازی شده دریافت بکنن. حالا در زمینه خدمات که ما دستمون خیلی بازه، ولی در زمینه تولید محصول هم میتونیم یه جورای تنوع رو ببریم بالا و کلیدهای مهمی برای ما در زمینه رشد بیزینس داشته باشه. و پیشنهاد میکنم این کتاب رو حتما بهش سر بزنید. ممنونم ازتون که تا پایان این اپیزود با من همراه بودید. اگر حرفای این قسمت رو مفید میدونید، لطفا به گسترشش کمک بکنید. به دوستانتون خبر بدید که بیان این اپیزود رو ببینن و واسه شون درسهای ارزشمندی داشته باشه. و ساده ترین کاری که میتونید بکنید اینه که اگر از این محتوا لذت بردید، در هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید اون رو لایک بکنید که بر اساس الگوریتم های فضای مجازی به افراد بیشتری نمایش داده بشه و ما بتونیم جامعه آگاه تری داشته باشیم و هر چقدر که جامعه آگاه تر بشه مستقیم نفعش به خود ما هم میرسه. و اگر کلن به فضای علمی توسعه فردی علاقه‌مند هستید، عاشق دنیای کتاب‌ها هستید و دوست دارید مطالب مفید کتاب‌های ارزشمند روانشناسی و توسعه فردی رو یاد بگیرید، ما توی پادکستمون مطالب این چنینی زیادی واسهتون آماده کردیم. کافیه به کانال ما در یوتیوب، کست باکس یا حتی وبسایت ما سر بزنید و سایر اپیزودها رو هم ببینید. من مطمئنم درس‌های خیلی مفید و ارزشمندی برای شما به همراه داره. خیلی ممنونم که تا پایان این قسمت با من همراه بودید. تا یک برنامه دیگه، همه شما عزیزانم رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدایا رو نگهدارتون باشه.